بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین المتجلین. در راستای رجوع الالله برای نفی منیت، یکی از چیزهایی که انسان نیاز داره عزم رجوعه. من هنوز مایلم که عزیزان عمق قضیه رو یه مقداری بیشتر عنایت داشته باشن تا وقتی میگیم که برکات این بحث های قرآنی که دائم متذکر میشه که هر چیزی رو که خواستید در حضورش برید، باید عزمدون رجوع به الله باشه. حقیقتاً مگه جز این است که الله در صحنه است به رزاقیت، الله در صحنه است به سمیعیت، هو الله السمیع العلیم، هو الله الرزاق. این رو خیلی باید حواسمون جمع باشه، وگرنه رجوعمون غلطه. خب دو تا چیزه که ما الان گیریم توش برای بحث. اولیش اینه که این رجوع به الله رو خوب بفهمیم. دومیش که از اولیش مهمتر است، این رجوع به الله عزم میخواد، یعنی علم نمیخواد. من برای تکمیل شاید بگم، هنوز خیلی بحثش مونده است، مثالی که اون جلسه اشاره کردم و دوباره عنایت بفرمان. ببینید، شما اگر که این ساختمان رو بشناسید میگوید این دیوار این ساختمان است. ببینید، این دیوار بودن به اعتبار اینه که ساختمان رو میدونید، خب میگوید دیوار این ساختمان است. یعنی ناخودآگاه تا رجوع به ساختمان نباشد اصلا دیوار معنا نمیده. این دیوار این ساختمان است. وسط بیابونی همچی چیزی بسازن، همه میان میگن این چیست؟ یعنی رجوع به دیوار، وقتی دیوار بودن دیوار برا ما مشخصه شخصیتش، که رجوع به ساختمان قبلش شده باشه. وقت جالبه، همون ساختمانی که نمیبینیم همه چیزها را معنا میکنه اول میبینیم. حتما شنیدین دیگه که میگن مثل نور است الله، که شما اول نور را میبینین بعد این لیوان را میبینین. اولم یکف بربه که انهو علا کل شیء شهید. تو قرآن تفسیرش نگاه کنید، میگه آیا خدا کافی نیست که هر وقت میخواید ببینیدش علا کل شیء، قبل، علا یعنی بر دیگه، قبل از این که اون شیء ببینین اونا میبینین، که میگن خب شهید اینجا یعنی مشهود، مثل خلق که یعنی مخلوق، میگن مثلا خلق الله یعنی مخلوق الله. میفرماید قرآن که آیا خدا مگه گم شده است؟ اولم یک فبرم بکن، آیا خدا کافی نیست برای اینکه هر چی میخوای ببینی علا کل شیء مشهود باشه، بر اون چیز یعنی قبل از اون چیز تا اونو نبینی که نمیبینی خدا را، ببخشید اون چیز رو. این دارم باب بحثا باز میکنم ولی با مقدمات چند جلسه گذشته امیدوارم که این بحث مشخص بشه جاش کجاست که میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی اگه مثلا بسم الله نباشد هیچ کاری نمیتونی بکنی. بسم الله الحمدلله، یعنی اگر که زیبایی هایی از این خدا هست، ظهور اسم الله هست، الله در صحنه است که علیم است، الله در صحنه است که سمیع است. وقت نکته اون جلسه رو گم نکنید، یکی اینا ازش غفلت بشه این حلقه خلاصه وسطش خالی میشه، این زنجیره بی حلقه میشه بعضن. که خب وقتی که میگین الله در صحنه است و همه چیز در منظر الله باید دیده بشه، سمیع و بصیر، و مثل این که این دیوار در منظر این ساختمان دیوار است، وگرنه ما اگه این دیوار وسط بیابون ببینیم دیوار بودن دیگه نمیبینیم، شخصیتی براش قائل نیستیم به نام دیوار بودن، و رجوع به هر چیزی به اعتبار این است که الله هست که اون کمالات رو داره و ظاهر کرده. گفتم اون چیزی که خیلی حساسه اینی که خب حالا الله اگه تجلی کند دیگه هیچی برای هیچ کسی نمیمونه، نفی مطلق انسان میشه. پس اگه ما خود رو نفی کنیم الله تجلی میکنه، و اگه الله تجلی کنه ما نفی میشیم. این دعای واقعا معجزه جوشن کبیر، اینا معجزه ظهور حق است در قلب انسانهایی که هیچ از خودشون باقی نگذاشتن، اینجوری خداوند تجلی کرده از خود. دست شما بشینید فکر کنید، حالا نه نمیگم یک شب یه انسان معصومی اینا را همطور گفتن، حالا اون ذهنای عجیب اون زمان که حفظ میکردند، و عرض کردم مقدمه حدیث ای ابوذر که بشر خودش رو در شکل دیگه ی تربیت کرده بوده است که راحت خطبه های خیلی بلند رو میگرفته است. هم نه حالا بحثش اینجا نیست. بعد حالا میگیم نه اصلا یک شب و یه لحظه نه، یه عمر حکما بشینن سر هم کنن فکرشون، بخوان این اسماء الهیه که در عالم تجلی میکنه در رو ارائه بده. مگه ما میشه در حد این دعای عظیم عجیب جوشن کبیر؟ شما ببینین جوشن کبیر داره میگه آقا همه عالم تجلیات حضرت رب العالمین است، مصور، محیی، سمیع، بصیر. خب این کی واقع میشه؟ کی همچی خدایی به شما رخ می نمایانه؟ وقتی که شما نگوی منم هستم. اینجاست که بحث عزم پیش میاد. این متن من میخونم صفحه 131، میگه ما در فعالیت های معنوی علاوه بر اعتقاد به حقایق باید عزمی محکم و قدرتمند جهت ارتباط با حقایق داشته باشیم. چرا؟ اگر عزممان شدید نباشد، هرچند به اعمال و فعالیت‌های معنوی اعتقاد داشته باشیم، می‌دونیم که الله هست که در صحنه است و همه کار است، ولی ارتباط واقع نمیشه. جمله دقیقه: چون آن اعتقاد به صورت بالفعل در نمی آید. یعنی حق میگه الان واقعا در عالم همه کار نیست و هیچ کس هم دیگه در صحنه نیست. خب این کوش پیش ما، در پیش ما، اینه بهش میگن عزم. عزم یعنی چی؟ یعنی این که تمام قلب در کنترل چنین تذکری بمونه. درس خواهم کرد. تمام قلب در کنترل چنین اعتقادی بمونه. مثلا به پیغمبر میفرماد که فلا تکن کصاحب حوت. عجیبه، همه پیغمبر ها معصومه، حضرت یونس هم معصومه، ولی به پیغمبر میگه که مثل صاحب حوت نباش. در صفحه 132 نگاه کنید، وسط صفحه، این آیه سوره احقاف رو، آیه 35 میگه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیامبر، یک سری پیامبر هستن اینا اولو العزمن، عزم دارن، مثل اونا باید باشی. فصبر، این چه صبریه؟ حیفه. صبر بر همون عزم، یعنی انسان بتونه تماماً قلبش را متذکر نگه دارد که الله هست که همه کار است. می فرماد که پیامبر مثل صاحب حوت نباش. این حضرت یونس مگه چه کار کرد؟ خیلی دقت کنین، کار حضرت یونس هیچ کار بدی نکرد طبق فرمایش بزرگان خود صریح آیه و تفسیر. فظن ان لن نقدر علی، فکر کرد که این کارش بد نیست، یقدر، یعنی نمیگیریمش به خاطر این کار، یعنی فکر کرد این کارش بد نیست. کارش چی بود؟ هیچی، بلا که اومد رفت. خب همه پیغمبر رو خدا گفت بریم، خب نم رفت. خدا گفت، من به پیغمبر گفتم برید، من که نگفتم نرو. خوب گوش بدید ببینید چی میشه تو بحثا. یعنی نه اینکه خدای نکرده خدای دست دوری داد و ایشون نکرد، این که شأن اینا نیست که، نه، بنا شد همه وجودش هیچ باشد و حکم خدا در همه وجودش حاکم باشد. ایشون اومد یه فکر کرد، بنده خدا، گفت مگه هر وقت بلا میمد خود خدا نمیگفت که پی به این قنبر رو برید؟ خب پس علال قاعده منم باید برم. فزن، گفت فکر طور نیست، خدا بید چه بلایی سرش آورد که گفت ببخشید خدا، آقا ما سبحانه که نیکنتو من ظالمی. میفهمه که این یعنی چی؟ یعنی الله اگر به قلب انسان تجلی کنه هیچ دیگه از تو نباید بمونه. این که تو اینقدر موندی که فکر خودت رو داری. یه جمله امام صادق یه جا دارن مفصل عرض کردن تو شرح مناجات زیارت جامعه، بفرمان اگر ما از خودمون نظر و فتوا بدیم خداوند ما را قبض و عذاب میکنه. ببینید قلبی که الله برش تجلی کنه صاحب عزم میشه. خب اونجا گفت فلا تکن که صاحب حوت، مثل صاحب حوت نباش. این صاحب حوت، این صاحب ماهی مگه چه کار کرد؟ هیچ کاری نکرد. میگه که مثل پیامبران صاحب عزم باش، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. خب یعنی پس مثل اون چی بود؟ اون این که گفت که خب به نظرم باید برم. به نظرم نداریم، به نظرم یعنی من راسته به نظرم هستم. این نمیذاره به همه اندازه الله تجلی کنه. بحثای قبل گم نکنید، الله یعنی همه کمالات مطلقه، جامع جمیع کمالات است. پس به همون اندازه که انسان خودش بیاد وسط، خب الله میره. وقت بحثاش 7-8-10 جلسه قبل شد، الله جان ماست، ما عبداللهیم. ما که نمیشه جز الله رو بپرستیم، که چون ما ظرفیت جلب همه اسما را داریم. خلیفت الله، آدم ظرفیت همه اسما را داره. پس حالا اگه اسمی تجلی نکنه به همون اندازه ناقص است. پس باید اگه بخواد همه اسما بر قلبش تجلی کنه، باید الله به قلبش تجلی کنه، باید عبدالله باشه، پس باید هیچ خودی نداشته باشه. این از این جهت عرض کردم که این رو عزیزان عنایت داشته باشن که این عزم یعنی چه. یه خورده من دوباره باز تکرار میکنم و تو بحث فعلیت یافتن، چگونگی فعلیت یافتن باورها هم اینو عرض کردم که در شرح حال بعضی از بزرگان من دقت میکردم، میدم ایشون هر چه دارد از این یه نکته داره که تماماً خودش را در حضور نگه داشته است. یعنی این سلوک است دیگه، این که دیگه اطلاع کتاب و درس نیست، که این اسمش که انسان دائم خودش رو در محضر حق قرار بده تا حق برش تجلی کنه. وقت خودش رو در محضر حق قرار بده یعنی چه؟ یعنی دائم حق رو در همه مناسبات خوب ببینه، نه خودش هم بیاد وسط. فلا تکن که صاحب هود، یعنی نگو اینجا من. حضرت امام در یه صحبتشون میفرمان که به این کسانی که خودشون برای خودشون نظر قائلند رأی ندهید، به کسایی رأی بدهید که نظر خدا را برای بشر قائلند. تو مسائل سیاسی هم همینطور است، یعنی خیلی فرق است. حالا اوشون با اون نگاهشون که دیگه همه عالم رو ملکوتی میبینن، دیگه سیاست و غیر سیاست که نداره که، ولی این هست که این صاحب عزم بودن طبق بحثی که عرض شد یعنی رجوع به الله در تمام موارد. خب اگر رجوع به الله شد، دیگه خودی وسط میموند که بگم که خب حالا بالاخره باید بریم. فزن انلن نقدر علی، گناه نکردم. خب اگه بیچه به قول خودت خدا که نمیدونست که، میگه خب دیگه اگه کسی بخواد الله پرست بشه بنا شد که ما بگویم برو و بره، نه اینکه بگه چون نگفتند که واسا من میرم. یعنی نه اینکه بهش گفتن نرو و رفت، همچی چیزی که در ساحت انبیا نیست ابدا. باید بهش میگفتن برو و بره. خب همین، نه با نساد. بعدم گفت خب طور نیست و زن ان لن نقدر علیه. بعد میگه همچینش کردیم که دیگه از این بدتر تنبیه وسط بیابون تو شکم ماهی. اینجوری چقدر با شعور بود، فهمید که قصه خلاصه گوشمالیه. سبحانه که نیکن تو منال، یعنی به قول آیت الله شاهبادی فرموده بودند که معراج جناب حضرت یونس در شکم ماهی بود و حضرت امام هم از قول ایشون نقل میکنه. ما اینجا رو حالا میخواییم با هم بحث کنیم. در وسط صفحه 132 این هست، این جمله هست: این روحیه را که در مقابل کارها بسیار ریشه‌ای و جهانی تصمیم می‌گیرد، صاحب عزم می‌گوید. شما عموماً می‌خواهید خوب باشید، اما تا در رابطه با هدفتان صاحب عزم نباشید، نتیجه کامل نمی‌گیرید. باید در دستگاهی که عزم و نیت به شما میدهد وارد بشوید، دور همین دستگاه الله، که فقط نظر به حضرت الله بکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم، خب بایزید که از حموم برمیگشت، خب این حموم عرضم که اینقدر سخت بود رفتنش و اینا، بعد تو راه که داشت میاد آشغاله رو از اون بالا ریختن رو سرش، اون کلفت یه خانه ای ریخته بود رو سرش. گفتید خدا، یا بایزید خودش مستحق عذاب میدونست، تو با این خلاصه تنبیه کلی نجاتش دادی. واقعا اینجوری سا، یعنی آدم وقتی که تازه یه سنگ خورد تو سرش میاد، عجب لطفی دارد میکنه. در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. اینا میگن عزم. شما نگاه کنید میبره دون جلو. یعنی اگر که هی خدا رو نگاه کردید در حادثه ها، خدا هم هی خودشا به ما بیشتر نشون میده. میگه که در دستگاهی باید وارد بشین، دستگاهی که عزم و نیت به شما بدهد. فرق عزم و عدم عزم همین جاست. بعضیا نه دینداری میکنن، بعد متن خودتون بخونید، ولی عزم نکردن که همه همت رو در توجه حضرت رب العالمین قرار بدن. خب اینا هم نماز میخونن، روزه میگیرن، ولی اینا اونجور نیست که اون وقت تمام مناسبات رو وسیله‌ای برای تجلی حضرت رب العالمین بر قلبشون قرار بدن و قلبشون از هر منیتی نفع باشد و حق ظهور کنه. یه روایت خیلی خوبی حضرت صادق دارن، اینجا بنده عرض کردم فوق‌العاده کمک میکنه. حضرت میفرمان ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. میفرمان اگر که بدنی نیتش قوی بود، این بدن دیگه ضعیف نیست. خوب روایت دقت کنید. حالا مثال سادش، اگه شما عزمتون اونقدر بود که نه نماز شب مثل رفتن مسجد الحرام است، چطور آدم در مسجد الحرام شرایط انس با خدا براش خیلی خوب فراهم است، طرف چقدر صدمه میخوره، بلند میشه، همت میکنه برد مسجد الحرام اونسی با حضرت سبحان پیدا کنید به لطف و کرم پروردگار. خب ببینید چقدر قشنگ بلند میشه میره، چون میبینه مزدش ها چشم، به خصوص اونا که رفتندن بیشتر دلشون میخواد باز برن مزدش ها چشم. بعد میدید که تو شب اون در مکان بود، این زمان شرایط فراهم میشه که میتوند یه همچی اتصالاتی داشته باشه. وقتی که نیتش، معرفتش، همتش قوی شد، حالا بدن هرچی هم خوابش بیاد زورش به بدنش میرسه. این به عنوان مثال ساده زدم، حالا گسترشش بدین. وقتی رسیدیم که الله باید بر قلب من تجلی کنه و این همه من رو نفع میکنه و نور حضرت پروردگار رو جاش میاره، خب حالا ببینید چقدر راحت میشه که آدم بگه خودی نمونده است، خودی نباید بمونه. میگن آقا برو عذر بخواه دیگه، اینا ساده ترینشه. عذر بخواه، بگو من نمیدونم، من اطلاع ندارم. خب طرف میگفت که یکی از عزیزان می‌فرمودن یه قرآن آیهش را روش تدبر کرده بودم، نکات خیلی ظریفی گیرم اومد، خیلی هم خوشحال شدم. میگن بعد خدمت علامه طباطبایی رسیدم، در یه فرصت خوبی شروع کردم هی گفتن که آقا منظور این آیه این است، به این دلیل، به این دلیل فلانی، به این دلیل، درست مطلب رو درک نکرده است، خود این آیه نفی میکنه اون نظر اینام. گفت خوب گفتم، ایشونم خوب گوش دادم. بعد که کتابش رو از زیر چاپ اومد، دیدیم که همه اینا رو خیلی بهتر گفتن، یه کلمه نگفتن منم اینا رو گفتم. گفتن که همین که بگن یه کلمه بگن منم گفتم، خب یه من پیدا میشد این وسط دیگه. گفتن با این که بعد فهمیدم همه اینا رو ایشون نوشتند و زیر چاپ بوده است، اصلا نگفتن. خب این قدرتی که آدم میتونه در مقابل بدنش و خیالش سیر خودش رو ادامه بده، اینو بهش میگن عزم. چطوری به وجود میان؟ هنوز مطلب در ابهامه. با این که برسیم به این که ما عبداللهیم، باید الله بر قلب ما تجلی کنه. برای اینکه الله تجلی کنه، باید دانه دانه این منیت ها بره کنار. منیت ها، دوستان میگفتن ما گاهی منیت ها رو ممکن است درست متوجه نشی، مثلا این که میگم مثلا ما بریم غذا بخوریم، اینم منیته؟ نه، منیت یعنی این که از ذیل نور حکم خدا خودمون رو خارج کنیم، خودی داشته باشیم، یعنی در مقابل حکم خدا خودی داشته باشیم، و یا یخت دقیق ترش طالب حکم خدا در همه موارد نباشیم، که حالا عرضم را با بحث خود مطلب کتاب کامل میکنم. خب پس در واقع انسان باید عزم و نیت خودش رو قوی کند، به همین معنایی که عرض کردم، تا نظرش به حضرت الله دائمی بشه و این تجلی حضرت الله به قلبش دائمی بشه. و گاهی این اصلا حضور در جلسات دینی بیشتر با همین نیت ها باید باشد، که ما عزم و نیتمون رو قوی کنیم. اون که از طرف بگم مثلا من میرم نماز جمعه یا جماعت، انگار چیزی یاد نمیگیرم، باشد، شما در شرایط خودتون قرار میدین که انشاءالله عزمتون بیشتر میشه. این عزم اگه بیشتر شد، خب راحت تر میتونیم نفی خطورات بکنیم. توجه به حضور الله در قلبمون بیشتر میشه، نفی منیت بیشتر میشه. در سطور آخر، یعنی پاراگراف آخر صفحه 132، همینو بابش رو باز میکنه کتاب، که وقتی شما عوامل سوس کردن اراده را شناختید و آنها را از مسیر سلوک خود حذف کردید. میدونین که بکشیم خودمون رو، نگاه بیجا از ما کم میکنه. نگاه بیجا، یعنی نگاه بیجا، میتونستیم نگاه نکنیم، نگاه کردیم از ما کم بکنه. دیگه نگاه گناه و ایناش بحثش جداست. پرحرفی، آرزوهای بلند، کینه فوق‌العاده وحشتناک از ما کم میکنه، اصلا نمیزه. خب شما حالا همین رو در نظر بگیرید، این کتاب بسیار خوب فضیلت‌های فراموش شده را دوستانی که نخوندن بخونن، خیلی بر عزم آدم که اضافه بشه کمک میکنه. چون یه آدم پر عزمی، مرحوم ملا عباس تربتی رو شرح حالش میگه، اونجا هست دیگه، که فرزندشون مرحوم راشد میگه که همه بلند می شدن از اقصا نقاط کشور بیان میدان بهارستان رو ببینند و مجلسی که درست شده است، دو تا شیر این ور و اون ور سردرش و اینا، یه جا دیدنی بود. گفت بابای من تشریف آورده بودن تهران، بعد گفتن خب گذرمون افتاد به میدان بهارستان، هی من داشتم تندتون شهر دادم که بابا اینجا مجلسه و اینا، بعد دیدم اصلا بابام سرش نبالا نمی کنه. قبلا هم عرض کردم دل آدم حال میاد این آدم های به این خوبی را میبینه. بعد میگه که پرسیدم بابا زن حرام است که نگاه نمی کنین؟ گفته بودن نه بابا، ذهنم مشغولش میشه. استادمون میفرمودن که یکی از کارهایی که میکنین بعد از نماز مغرب و عشا صحنه هایی که جذبتون میکنند رو نبینید. شما آدم فکر باورش نمیاد اینا بعد نفس را که میخواد سیر کنه در خواب خودش به مقاصدی که میشناسد و طالبه، خب این نمیذاره. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد، چیست این از گل گرفتن آب را، جذب ما نقل و شراب ناب را. یعنی این تیکه شال خودتون جایگاهش را انشاءالله بهتر میدانی. پس حرف این شد که عواملی که سست میکند این عزم رو باید بشناسیم، از اون طرفش عواملی که روش میده پای درس اساتید عزیز، به خصوص بهترین درس درسایی است که آدم در محضر علما باشد، سلوکی که در محضر علما آدم قرار بگیرد خیلی سرعتش زیاد است. خب چرا؟ چون منجر به این میشه که عزم زیاد میکنن. من دوتا خاطره یا دوست خاطره همجا در صفحه 133 گفتم، یکی از مرحوم قاضی اینجا هست تو اون پاورقی، باز خودم از فرمایشات حضرت آیت الله حسن زاده شنیدم که این بزرگان، حالا این یکیش را که هست تو این پاورقی که مرحوم قاضی میگه، وقتی من نجف داشتم میرفتم دیدم از یه کوچه آدم ها میان بیرون که انگار اصلا روپا نیستن، خیلی حالت غیر عادی دارن، که پرسیدم که اینا چرا همچینن، جمع هم نیستن، آدم های بزرگ اهل علم و اینا. میگه که بهم گفتن که اینا از منزل مرحوم آیت الله حسین قلی همدانی میان بیرون، یعنی اصلا وقتی میرفتن در محضر استاد دیگه نمیتونستن، دیگه نمیتونستن خودشون رو نگاه کنن که بخوان حواسشون باشد و اینا. امیرالمومنین در خطبه متقین یه جمله دارن، من اینجا یادداشت کردم، میگن متقین ینظر الیهم ناظر فیحسبهم مرضا، یه کسی که نگاهشون بکنه فکر کنه اینا مریضن، و ما بالقام من المرضا من المرض، اینا مریض نیستن، و یقول لقد خول تو، میگه مردم میگن قاطی کردن اگه این مگه اینا، فرمان ولقد خالتهم امر عظیم، میگه آره اینا قاطی کردن اما یه امر عظیمی متوجه اون عظمت حضرت رب العالمین شدن، این منی که این وسط است رو میخوان نف کنن و بعد میبینن که باید خیلی همت کنن. این مسئله رو دلم میخواد خودتون انشاءالله فرصت کنین این کتاب روح مجرد رو که عالم بزرگواری مثل حضرت آیت الله حسینی تهرانی نوشتند رو با حوصله بخونیم، که زندگی نامه مرحوم هاشم حداد است. اونجا یکی از این نمونه ها اونجاست که ایشون میفرماد که مرحوم حداد بنا بود کرای ما را حساب کنند تو مسافرت که داشتیم میرفتیم، بعد هر چی حساب میکرد، مثلا ما 16 تا بودیم، خب 15 تا پول میداد داد به یارو، هر چی گفت بابا 16 تا، این گفت کو 16 تا، گفت بهش ما دوباره واقعا خودش نمیتونه تشخیص درج کنه دیگه، یعنی میگفت هر چی ما بهش میگفتیم اینا باز نیم پذیرفت، بعد فقط میگفت هر چی ما، خب حاج آقا خودتون پس خودتون مثلا دوباره 1 2 3 4 گفت خب اینا که میشه 15 تا. بعد دیگه گفت حالا میگن 16 تا باشه، یعنی نوجند که رسید به این که خودش هم هست، به اعتبار اینکه این آدمای محترمیان میگن خب باشه هر چی شما میگید. یعنی من عرض کردم خیلی بار دیگه هم خدمتتون، ما خودمون اساتیدی رو دیدیم که بین خدا خدا مطمئن بودیم مثلا این 10-12 ساله من ندارند، این من یعنی اون 10-12 ساله ای که ما زیر نظرش داشتیم من نداشتم. خب ببینید این مسئله اینه و که این خب معلومه است این من نیست وسط، خب حق وسط هست، حق میاد وسط. چرا؟ چون روی کرد به سوی حق است. و این جای بحث خوب دارد و خودتون مطالعه کنید. این که میگن حافظ تمام دیوانش حضرت علامه طباطبایی گفته بودن تمام دیوان حافظ یک کتاب سیر و سلوکی کامل است. حالا تو این شعر صفحه 134 نگاه کنید، با خدا اینجوری هم روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. یعنی ببینین از یاد ببر یعنی چی کار داشتی آدم؟ نگاه کردی به شجره که یهو نگاه کنی ببینی وای لختی؟ یعنی رابطه ها رو ببینین، رابطه ها رو خودش، یعنی میل ها رو عمل کردن یه مرتبه یه نقصای من در آوری که اصلا تو اون حضرت لختی یا غیر لختی نداشتیم. که ببین تو اون محضر برزخی یه مرتبه دنیایی خودش نگاه کرده دید لختی. دیدین مثلا ببینید یه مهمونی میخواین خونه این آدم جیگوله ها که اهل دنیا قشنگ داشتید، گفت قبا داشتید، با این کهنه قبام صفا داشتید، میرید اونجا نگاه میکنید به پرده ها، بعد میام میگن دیگه هم نمیشد با این کت و شلوار زندگی کرد، کهنه شد. یعنی کهنه شد به چه معنا کهنه شد؟ لخ شدید. برای اینکه تو حال عکسش چقدر براتون پیش اومده است که وقتی میرین در خدمت عزیزان. من یادم از استاد ما، حالا استادمون حضرت امام، این جماران گچ و خاک بود حتما عزیزان میدونن، بعد بچهای پاسدار بعضیاشون بنا بودن، گفته بودن خب ما بیکاریم که شیفت که داریم، خب وقتی که بیکاریم اونجا پاسدارایی که حفاظت میکردن از دردن، خب از اینجا رو گچ بکشیم. گچ هم که خوب ارزون بود، خودمونم راحت میتونیم بدیم. حضرت امام فهمیده بودن، گفته بودن نه، تا من هستم نه. این نه ریشش کجاست؟ خب برای این که همونه که حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله و وقتی رفتن برگشتن دیدن که پردهی که پرده که باید در خونه دخترشون باشه دیگه، این پرده حالا گل داشته، همین که نگاه کردن برگشتن نگاه برگشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها هم بلدین دیگه، آنی پرده را تا کردن فرستن برای باباش، فرمودن پدرش فدایش، یاد دنیا مینداخت، یاد دنیا مینداخت. عرضم اینجا سا یه خودی میاد وسط که این خود نمیذاره ما نگاه کنیم به حق. میگه روی بنمای، این تجلی الله نفی هر گونه خودی و منیت میکنه، روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. خرمنه خیلی عالیه. میگه حالا سوختیم، یعنی نه بنده خدا، دستور خدا، چشم، هرچی خدا میگه. میگه اما اینی که میگوی هرچه خدا میگه داری خودت میبینی که هرچی خدا میگه میخوام عمل کنم، یعنی یه خرمن سوخته این وسط هست، یعنی اینم باید باد ببره. خرمن سوختگان را که میگن نفی فنای در فنا، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. یه غم نورانی بیاد به لطف و کرم حضرت رب العالمین و اصلا بنیاد این خانه منیت را بکند. میاد خدا میدوند گاهی با لطف و کرم خودشو میفرستند که ما را ادب کنن، یا چشممونو از این منیت ورداریم، بعد ما عزا میگیریم. یعنی به جای اینکه خوشحال بشیم که درن بنیاد خانه چشممون افتاده است به این اسماعیل، میخوان سرش را ببریم راحتش کنیم. خب گاهی نمیذاریم. حالا شما حساب کنید این طلبش طلب این است که گوبیا سیل غم و خانه زبون یاد به من، که در جنبندی این شد که در واقع این ایمان به الله هست و نفی منیت. ما این که وعده دادم این تیکه را بخونیم، صفحه همون 134 این آیه را نگاه کنید، در پاراگراف دومش آیه سوره زاریات، همه دونم بلدید ولی دقت کنید، حالا نتیجه میخواییم بگیریم. آیه میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میگه آقا اصلا خلق نکردیم جن و انس را مگر برای عبادت. اصطلاحا میگن حصر آیه، یعنی فقط ما برای عبادت. حالا عبادت به چه معناست؟ همطور که تو بحثای چگونگی فعلیت یافتن باورها از حضرت صادق عرض شد، این دائم خود را در حضور حق گرفتن، احساس کردن، فرمودن این عبادت است، رعایت حرام و حلال خدا کردن ذکر است، که آدم دائم احساس کنه که در محضر حق است و در ذیل فرمان پروردگار باید اقدام کنه. خب پس لیعبدون که میگن صرف عبادت مصطلح نیست، بهترین افضل العباده ادمان و تفکر فی الله از امام صادق. افضل العباده فرمان، بالاترین عبادت دائم یاد خدا بودن است. دوباره این یاد خدا را به همین معنا، یعنی در عزم این که همواره خود را در محضر حق قلبمون را نگه داریم. فرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آقا تو فقط ای جن و انس، ما خلق نکردیم جن و انس فقط برای عبادت. خب نتیجه چی میشه؟ پس یعنی هر کاری غیر از اون عبادت فلسفه وجودی انسان و جن نیست. از این آیه چون یادتون باشید گفتیم بعضی فعالیت ها طوریست که قدسیست، شبه قدسیست و مادی. بعد عرض شد که چون انسان را فقط برای بندگی خلق کردن، پس باید تمام فعالیت‌های انسان جنبه قدسی داشته باشه، جنبه قدسی داشته باشه. همون دینی که به شما میگه غذا بخور، ازدواج بکن، اما دائم یه کاری میکنه که سیر الاللهیش گم نشه. در کتاب این چند دو ساعت که بیاییم پایین تر این جمله رو من میخونم، معنای آیه این است: هر کاری که عبادت حساب نشود هیچ جایی در زندگی ندارد و نقشی نمیتواند برای انسان ایفا کند. یعنی چه؟ یعنی این که اولا معنی شما نیست اون کار. شما این مثال که بارها خدمتتون عرض کردم، ببینید درخت سیب چه موقع معنا داره؟ وقتی سیب بدید. حالا اگه همین درخت سیب پرتقال بدید میگم آقا سرطانی شده است، نمیخوریم. که سرکه معناش نیست که ترش باشه. حالا اگه سرکه شیرین شد هیچ کس نمیگه خب شربت بخوریم. عنایت بفرمایید، مثال چیزی نیست، اما وقتی رسیدید به این نتایجش هم میخواییم پیدا کنیم، معنی سرکه این است که ترش باشه. معنی انسان این است که حرکاتش قدسی باشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. متن این است دیگه. که میگه که آیه میخواهد با تأکید خاصی به ما نشان دهد هر کاری که عبادت نیست معنی تو نیست. خب ما درسمون چیه؟ چطور میشه که انسان احساس پوچی میکنه؟ حالا شما هر کار دیگه دست من شما نیست، حالا هی بگون شما انتقاد نکن به بعضی برنامه های نمیدونم فرهنگی، من بکنم و نکنم به من ربطی نداره. شما اگر میخواین نسلی رو از بیهویتی و پوچی و خودتونا و من خودم رو از بیهویتی و پوچی نجات بدیم، جهت مشخصه. متن ادامه میدم. آیه میخواهد با تأکید خاصی، تأکید خاصی از خود آیه، ما خلقتو الا، ما و الا یعنی فقط و فقط. آیه میخواهد با تأکید خاصی به ما نشان دهد هر کاری که عبادت نیست معنی تو نیست، و با روش احراقی. احراقی یعنی همین، یعنی زیر پله همه اش زده است. حالا رعایت کن، حالا بگذاری جوانی بکنن بهر خود کام روایی بکنن، خب بعدش هم خودکشی میکنن. آخه تو چطور نمیفهمی این جوان را ساختندش برای عبادت به متد نورانی الهیه؟ و من منظورم وقتی میگم عبادت، یه چیزای خشکی که گرفتار شدیم. حضرت امام در صفحه 4 وصیت‌نامه یه جمله‌ای میگن، این خیلی معلومه است دلشون پره. میگن ما مفتخریم که زنان ما در مقابل تضییقاتی که آخوندهای درباری در مقابل اینها ایجاد کردن سر باز زدن. یعنی وقتی من میگم عبادت، شما اون حماسه، سلحشوری، شجاعت، خب حتما میدونین که اون خانم نصیبه، نام ظاهرا نصیبه باشه، حالا شاید اومد با پیامبر بحثش شد، گفت یا رسول الله چشم هر چی میگوین، شروع کرد بحث کردن که آقا شما مردا میرین شهید میشین و میرین بهشت و همه چیزا رو برای خودتون برداشتین، تا ما پدرمون در میاد بچه‌هاتون رو تربیت میکنیم، ما خونتون رو آروم میکنیم، شما پوزش میدین تا بهشت و شهادت. اینا خیلی ظاهرا قراب و سلیس و باز حرف زدن. پیامبر قبل از اینکه جواب بدن رو کردن به اصحاب، گفتن کیف میکنی از این همه شجاعت و سلاوت؟ پیامبر خوششون میاد که منظوری من از ذهنم یه تو میگم عبادت دلواپسم که یهو یه چیزی نیاد تو ذهن عزیزان که آدم ها منزوی جزغال شده یه آدم های اینا رو که ما خود حضرت امامو نمونه این تیپ میدونیم. شما ما نمونه عبادت در فضای امروز دنیا را خود امام. خب بعد میفرماد روش احراقی. احراقی یعنی جز دینداری هیچی مال تو نیست، جز قدسی فکر کردن. بعد میگوید خلق نکردیم جن انسان مگر برای عبادت، و انسان را دعوت میکند تا تمام عزم خود را در این راستا قرار بدهد. من که از خودم نمیگم که، میگه فقط برای عبادت، یعنی عزمت باید توی این وادی باشد. این نوع فعالیت فرهنگی که تمام عزم انسان را در راستای عبادات الهی قرار دهد، شخصیت خاصی به انسان میبخشد و نتایج کارها با چنین روحیه و عزمی فوق‌العاده است. در چنین روحیه‌ای تمام کارها باید معنی عبادی داشته باشد، از دست شستن و راه رفتن بگیر تا ازدواج کردن. در فضای این آیه خدا می‌فرماید باید تمام فعالیت‌ها در عالم تمام فعالیت‌ها را در عالم عبادت بیاورید. عالم عبادی، روحانیتی که انسان دائم حس کنه به عالم قدس وصله. در فصل بعدی که انشاءالله خدا توفیق بده جلسه بعد عرض میکنیم روشن میشه. اصلا تیتر جلسه بعد ببینیم نقش اعمال باطندار. عبادی که شد یعنی عمل در بیکرانه هستی داره سیر میکنه. عبادت وقتی که هر عملی، یعنی شما حساب کن اختلاط با رفیقتون همین جلسه، بینی خدا خدا من این جلسه بیام بشینم و برای شما حرف بزنم، همش دلخوشی می باشد که 4 آدمی مردنی بگن باریکلا. خب این که شد مردنی؟ یعنی اول اگه خدا توفیق بده در بیکرانه عالم غیب در محضر وجود مقدس مولامون حضرت صاحب الامر، اونجا آدم در اونجا سیر کنه ببین چه دنیایی میشه، چه گسترشی در هستی یه انسان به وجود میاد، انسان کامل را آدم طلب رضایتش را فراهم کنه. خب ببینید این خیف آدم هست. بعد میگن چرا بچه ها افسردن، دل سردن؟ خب برای اینکه ما به باطن حقایق اینها را با اعمالشون وصل نکردیم. متن کامل میکنم: هر کدام از فعالیت ها که در چنین فضایی نیامد در راستای هدف تو نیست، انسان را داره میگه، و در نتیجه تو را بی معنا میکند. پوچی انسان که بی معنا شد، خب بهش میگن بحران هویت دیگه، نمیتونه ادامه بده، نمیتونه هیچ کاری بکنه. هر کاری که میخواهید بکنید، از جشن دانشجویی و جشن نوروز بگیر تا سفر حج، هیچ کس نگفته این کارها رو نکنید. میفرماید اگر آن فعالیت ها در بستری قرار گرفت که بتوان جنبه عبادی به آنها داد و عامل اتصال به عالم قدس شد، درست است. ولی اگر در چنین فضایی قرار نگرفت چی؟ به خودی خود موجب پوچی و بی‌معنا شدن زندگی انسان می شود. ما هم مسئولیت که برای خودمون قائلیم همینه، در این جلسه روزای چهارشنبه که روشن بشیم انشاءالله که این پوچ شدن ریشش کجاست. حالا بعد خودتون نگاه میکنید میبینید چقدر ما خودمون دویدیم به سوی پوچی، بعد میگویم چرا دارد ما را تعقیب میکنه. این پاراگراف آخرم بخونید: وقتی عزم عبادی و الهی کردن همه کارها در ما و شما شدید میگردد، که متوجه شویم که چی؟ خطری تحت عنوان بی‌معنا شدن تهدیدمان میکنه. که شما هی یه روز این دکور عوض میکنه، هی دلش میخواد اسمش را اینجا بیارن اونجا بیارن، ماله اینه که این بدبخت بی‌معنا شده است. حالا در به در چیه؟ میخواد معنا پیدا کنه. بعد خوشحال میشه که مثلا حالا گفتن نه این آدم مثلا عالمیه، باسوادیه، آدم از بدبختیش است که دنبال اینه که تو بقیه خودش پیدا کنه. یعنی اگه ما خطره، حالا من مثالایی که میزنم، مثالایی میزنم که شما خودتون مثال دقیق تری دارید. میگه وقتی ما میتونیم تمام حرکاتمون رو قدسی کنیم که بفهمیم بی معنا شدن یعنی چه. شما گاهی اخبارای دنیا رو دارید، شما با این دید نگاه کنید حرکات دنیا را. حالا یه مثال ساده، حالا من این مثال که پیش اومده دیگه، این بنده خدا آقای سارکوزی خب از آمریکایی‌ها کوتاه‌تره، بعد یه زیرپایی همیشه با خودش دنبالش میبره 18 سانتی متره که این بذاره زیر پاش که قدی آمریکایی‌ها بشه. بعد تو این سفر اخیرش تو آمریکا، تو یکی از صحنه‌ها زیرپایش را نیاورده بودن که بذاره زیر پاش، آی قصه خورده بوده، خلاصه سبک شده بوده، تحقیر به قول خودش، خلاصه خیلی آبروش رفته بوده. اینا تو رو به خدا نگاه، مردم رو ببین کجا زندگی میکنند که این باید مثلا حالا کنار مثلا آقای اوبامای 183 سانتی که وامیسه خلاصه کمتر نباشه. حالا که کمتره حالا چیکار کنه؟ خیلی زشت شد. خلاصه تو دو تا در دو تا مصاحبه که داشت، یه مصاحبه این زیرپایه رو برده بودن براش، تو یکی نیورده بودن، خلاصه مجبور شده بود بی زیرپای برید واسه جلو خبرنگار صحبت کنه. مثال دنیا کجا داره زین؟ تازه اینان که رجوع ادهی به سوی اینا، این جمله رو ببینید، میگه وقتی متوجه میشیم که مسئله خیلی قیمتیه، که خطری تحت عنوان بی‌معنا شدن تهدیدمان میکنه، وقتی بفهمیم واقعا ما داریم خطر بی‌معنا شدن رو خلاصه بهش نزدیکیم یا به ما نزدیک است. اگر علت بی‌معنایی در زندگیتان را شناختید و در انجام کارهایی که جنبه الهی ندارند آن بی‌معنایی را احساس کردید، اولین معترض به کارها و فعالیت‌هایتان خودتان هستید. بلجا برای نجات خود از بیما بیمعنایی و پوچی صاحب عز می شوی. خدایا به حق پیامبران اولی العزم ما را از عزم ارتباط با خودت محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آله.